ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه به تهران بازگشت. ایران و سوریه توافق کرده اند یک شبکه تلویزیونی برای مقابله با آنچه وهابی‌گری خوانده شده تأسیس کنند. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار بازداشت شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه بامداد شنبه به تهران بازگشت. آقای ظریف که روز جمعه برای شرکت در اجلاس گفتگو خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به استانبول رفته بود، با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه نیز به طور جداگانه دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش نوشته است که در مورد همکاری گسترده‌تر در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، صنعت و تجارت و هماهنگی منطقه‌ای گفتگو کردند و قرار شده است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ماه ژانویه دی ماه به ایران سفر کند. همچنین از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دعوت شده است در یکی دو ماه آینده به ترکیه برود. وزیران فرهنگ ایران و اوقاف سوریه بر سر راه اندازی یک شبکه تلویزیونی مشترک برای مقابله با آنچه وهابیگری خوانده شده توافق کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم روز شنبه در دیدار علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با محمد عبدالستار وزیر فرهنگ و اوقاف سوریه و هیئت همراهش اعلام شد. وزیر اوقاف سوریه در این مورد گفته است می‌خواهند با تأسیس این شبکه آن را جایگزین شبکه‌هایی کنند که به ترویج اندیشه‌های وهابی می‌پردازند. او افزوده است که در این زمینه به دنبال تقریب مذاهب اسلامی هستند. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار صبح روز شنبه در پی احضار به دادسرای رسانه در تهران به دلیل شکایت مدعی العموم بازداشت شد. معصومه شهریاری همسر سعید پورعزیزی در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت که برای آزادی آقای پورعزیزی وثیقه به دادسرا برده شده، اما به دلیل ارزیابی نشدن میزان وثیقه او به زندان اوین منتقل شد. خانم شهریاری اشاره کرد که نیت بر بازداشت همسرش بوده، چون مبلغ وثیقه‌ای که باید برای آقای پورعزیزی گذاشته می‌شد مشخص نشده بود. روزنامه اصلاح طلب بهار روز 6 آبان ماه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و پرونده اش به دادگاه ارسال شد. ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه روز شنبه روزنامه بهار را متهم کرد که به گفته او با انتشار مقاله‌ای تفرقه افکنانه کاری خلاف قانون و مصداق اقدام ضد امنیتی انجام داده است. روزنامه اصلاح طلب بهار روز 6 آبان ماه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و پرونده‌اش به دادگاه ارسال شد. وزیر نفت روز شنبه از اقدامات عراق که به گفته او در شرایط تحریم نفت خود را جایگزین ایران کرده است انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه گفت این اقدامات نفتی عراق دوستانه نیست و درباره بازگشت آن کشور به نظام سهمیه بندی اوپک افزود این موضوع در حوزه اختیارات ایران نیست. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش، حجم صادرات ایران از 2,500,000 بشکه در روز به 1,200,000 بشکه کاهش یافته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
طالبان پاکستان خبر کشته شدن حکیم الله محسود رهبر این گروه در جریان حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را تایید کرده و اخبار هم حاکی از انتخاب خان سعید نفر شماره 2 طالبان پاکستان به جانشینی اوست. دولت آمریکا هنوز خبر کشته شدن حکیم الله محسود را تایید یا تکذیب نکرده. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که نفر دوم طالبان پاکستان با نام خان سعید جانشین حکیم الله محسود می شود. در همین حال اعظم طارق سخنگوی طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی با تایید خبر کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که جانشین محسود در روزهای آینده تعیین خواهد شد. دولت آمریکا هنوز خبر کشته شدن حکیم الله محسود را تایید یا تکذیب نکرده است.
I have seen those reports. I don't have any anything for you on it.
جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه پس از انتشار این خبر گفت که گزارش‌ها را دیده اما در این باره حرفی برای گفتن ندارد. مقام های امنیتی پاکستان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که ملا فضل الله عمر، فرمانده طالبان در دره سوات و خان سعید، رهبر طالبان در وزیرستان شمالی، دو نامزد احتمالی برای جانشینی حکیم الله محسود در این تشکیلات هستند. به گفته مقام های امنیتی پاکستان، مراسم خاکسپاری محسود روز شنبه انجام می شود. در همین حال رسانه های پاکستان گزارش دادند که حکیم الله محسود در مکانی نامعلوم در منطقه وزیرستان شمالی دفن شده است. منطقه وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان از پایگاه‌های طالبان به شمار می‌رود. برخی رسانه‌ها پیش‌بینی کردند که کشته شدن محسود می‌تواند تلاش‌های دولت پاکستان برای گفتگوهای صلح با شبه نظامیان را پیچیده کند. پرویز رشید، وزیر اطلاعات پاکستان، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته که دولت این کشور اجازه نخواهد داد که مرگ محسود گفتگوهای صلح را تحت تأثیر قرار دهد. در همین حال نصار علی خان، وزیر کشور پاکستان، معتقد است کشته شدن حکیم الله محسود میتواند تلاش‌ها برای مذاکرات صلح با شبه نظامیان طالبان را از بین ببرد. در پی کشته شدن حکیم الله محسود، نیروهای امنیتی پاکستان در اسلام آباد، فرودگاه‌ها و سایر تأسیسات مهم و کلیدی در حالت آماده باش قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، به همراه دستکم 4 شبه نظامی دیگر در حمله روز جمعه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند. این حمله یک هفته پس از آن صورت گرفته که نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواسته بود حملات هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مرزی پاکستان را متوقف کند.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 گفت که به نظر او تمام طرفهای درگیر در به وجود آمدن حوادث پس از انتخابات مقصر هستند. او در این گفتگو تاکید کرده که به نظر او بهتر بود 2 ماه پس از انتخابات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد هر 3 محاکمه می‌شدند و برخورد یکسانی با طرفهای درگیر انجام می‌شد. در این باره همکارم آبتین صدر گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و ابتدا از او پرسیده که منظور آقای مطهری از محاکمه همزمان رهبران معترض به نتیجه انتخابات و محمود احمدی نژاد چیست؟
به نظر میرسه که آنچه که آقای مطهری از 2 ماه بعد از انتخابات شروع کرد به تکرارش و الان هم بخشی از اصولگرایان یا کسانی که مدافع رفع حس هستند دارن تکرار میکنن، نوعی تاکتیک سیاسی بسیار هوشمندانه است در فضای سیاسی امروز ایران. این طیف میدونند که با توجه به هزینه های هنگفتی که رهبری جمهوری اسلامی در سال 1388 برای روی کار آمدن آقای احمدی نژاد داد، هیچ شرایطی نظام زیر بار محاکمه آقای احمدی نژاد نخواهد رفت. بنابراین استدلال و مبنای استدلالشون رو بر این قرار گذاشتم که پس یا هر ستاتشون رو محاکمه کنید، یا اگر نمیشه یکیشون رو محاکمه کنید پس هر ستاتشون رو آزاد کنید. این در حقیقت به گمان من تاکتیکی برای رفع حس از آقایان موسوی و کروبی هست.
آقای مطهری در ادامه این مصاحبه در پاسخ به یکی از سوال‌ها پیرامون اینکه آیا این طراحی شده بود این وقایع پس از انتخابات، صراحتاً اعلام کردند که از نظر ایشون وقایع پس از انتخابات طراحی شده نبوده، در صورتی که پیش از این ما شنیده بودیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای صراحتاً عنوان کرده بودند که یک پروژه بوده برای به چالش کشیدن نظام. این اختلاف دیدگاه ایشون با رهبر جمهوری اسلامی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای خامنه‌ای حدود 2 سال پیش سخنرانی کرد و گفت در موارد کارشناسی اگر کسی با من اختلاف نظری داشته باشه هیچ اشکالی نداره و فقط حکم حکومتی من هست که سمبل اعتقاد به ولایت فقیه محسوب میشه و باید اجرا بشه. به نظر میرسه این طیف از اصولگرایان دارن از این حرف آقای خامنه ای استفاده میکنند و نظرات کارشناسی خودشون رو میگند با دو هدف اصلی، یکی باز کردن فضای سیاسی کشور و دوم برداشتن گامهای اولیه برای رفع حذف.
تعبیری که آقای مطهری به کار برده این هستش که آقای روحانی روشنفکری نکند. منظور و نظر ایشون به گمان شما چه چیزی میتونه باشه از به کار بردن این تعبیر؟
آنچه که آقای مطهری گفته که آقای روحانی روشنفکری نکنه در پاراگراف بعد از صحبتاش کاملا مشخصه و یک بار دیگه هم دوباره تکرار کرده، میگه قشر متدین رو آزرده نکنه. به نظر میرسه که آقای مطهری و بسیاری از ناظران کشور از جناح‌های مختلف، فرقی نداره از اصلاح طلبان، اصولگرایان، میانه‌روها و غیره، به وضعیت شکننده کشور در شرایط فعلی و قدرت فزاینده افراطی‌ها یا همون گروهی که من اسمشون رو میگذارم طالبان شیعه آگاهند. این گروه یا همون طالبان شیعه در دوران آقای احمدی نژاد قدرت بسیار فزاینده‌ای گرفته و الان هم منابع مالی داره، هم منابع امنیتی و هم اعضا و پیاده نظام. به نظر میرسه که توصیه مشخص آقای متحدی به دولت آقای روحانی این هستش که برای پیشبرد اهداف خودتون در حوزه داخلی و شعارهاتون در حوزه داخلی، سیاست خارجی و اقتصادی، مانع دادن بهانه به دست تندروها و افراطی‌ها بشید تا دولت بتونه در یک فضای نسبتاً آرام‌تر اهدافش رو پیش ببره. در واقع اونها نگران باز تکرار وقایعی هستند و بلایایی هستند که بر سر دولت دوم خرداد و آقای خاتمی آمد.
گفتگوی آپتین صدر رو می‌شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، ابراز آمادگی کرده که تحت شرایطی برای دادن شهادت پیرامون فعالیت‌های جاسوسی آمریکا به برلین سفر کند. اما دولت آلمان تاکنون به این پیشنهاد آقای اسنودن واکنشی نشان نداده. در همین حال بر پایه گزارش تازه‌ای، دستگاه مخفی اطلاعاتی انگلستان در 5 سال اخیر در توسعه فناوری‌های جاسوسی با آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئد همکاری نزدیک داشته. بیشتر شنویم از شهرام میریان.
یک هفته پس از اوجگیری جنجال‌ها بر سر احتمال شنود مکالمه‌های تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا، هانس کریستیان اشتروبله، نماینده حزب سبزها در مجلس آلمان، روز پنجشنبه پیش در مکان نامعلومی در مسکو با ادوارد سنودن، همکار پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، دیدار و گفتگو کرد. در پایان این ملاقات که 3 ساعت به طول انجامید، این سیاستمدار آلمانی اعلام کرد که سنودن، که در حال حاضر به عنوان پناهنده در روسیه به سر می‌برد، حاضر شده تحت شرایط معینی وارد برلین شود و اطلاعاتی پیرامون فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در اختیار بگذارد. سنودن در نامه اینی است که رو به سوی دولت، مجلس و دادستانی کل آلمان دارد، با اشاره به علت و علل ترک محل کار خود و کشورش، گفته است آماده است در برابر این 3 نهاد آلمانی دست به روشنگری زند. دولت آلمان اما تا کنون موضع رسمی خود را در قبال نامه سنودن اعلام نکرده و تنها سخنگویان گفته بازجویی از سنودن مسئله دادستانی و یا کمیسیون تحقیق مجلس است و ربطی به دولت آلمان ندارد. در این میان وزیر کشور آلمان هانس پتر فریدریش در گفتگو با خبرنگاران گفته اگر آقای سنودن حاضر است با مقام‌های آلمانی دیدار و گفتگو کند، باید امکان‌های لازم را فراهم ساخت. از سوی توماس اوپرمن، یکی از مقام‌های بلندپایه حزب سوسیال دموکرات آلمان که موافق تشکیل کمیسیونی در مجلس آلمان پیرامون رسیدگی به ماجرای جاسوسی آمریکاست، گفته باید جوانب امر را سنجید و دید اگر تماس مقام‌های آلمانی با اسنودن به روابط آلمان و آمریکا لطمه‌ای نزند، بایستی با او گفتگو کرد. از طرفی آناتولی کوچرنا، وکیل اسنودن، گفته اگر موکلش به خارج از روسیه سفر کند، از نظر حقوقی موقعیت پناهندگیش به مخاطره می افتد و افسوده اگر کشوری پرسش‌هایی از اسنودن دارد، می تواند آن را به روسیه بفرستد و بعد موکلش تصمیم می گیرد که به پرسش‌ها پاسخ دهد و یا نه. در حالی که ماجرای احتمال فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هنوز رنگ نباخته، خبرگزاری آلمان در تازه‌ترین گزارش خود به نقل از روزنامه گاردین خبر داده که دستگاه اطلاعاتی و مخفی انگلستان طی 5 سال اخیر در توسعه فناوری‌های جاسوسی در اینترنت و مکالمه‌های تلفنی با آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئد همکاری نزدیک داشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید.